با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب زکریا، ادامه فصل 7. دوستان عزیز، در برنامه گذشته خداوند از طریق زکریا به مردم گفت که سالها قبل از اینکه قوم اسرائیل به اسارت بابل بروند، خدا بارها به آنان هشدار داده بود که رعایت آیین‌ها و مراسم مذهبی بدون رابطه قلبی با خدا بیهوده و پوچ است و این هشداری می باشد که امروز نیز بایستی به آن اهمیت دهیم. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم. در زکریا فصل 7 آیه 8 الی 10 می خوانیم: سپس خداوند قادر متعال به زکریا فرمود که این پیام را به ایشان بدهد. نسبت به یکدیگر درستکار و با انصاف و رحیم و مهربان باشید. از ظلم کردن به بیوه زنان و یتیمان و افراد غریبه و فقیر دست بردارید و برای یکدیگر توطئه نچینید. زکریا در اینجا نظر شخصی خود را بیان نمی کند. او پیام خدا را به مردم اعلام می کند و در واقع می گوید پاسخ خدا به شما این است. اگر قلب نادرست باشد، آیین و مراسم نیز نادرست است. برای ما مفید خواهد بود که نگاهی عمیق‌تر به آخرین بخش ده فرمان داشته باشیم. 4 فرمان اول در مورد ارتباط انسان با خدا است. فرمان 5 مانند پلی است که درباره ارتباط انسان با والدینش می باشد. مدت زمانی در زندگی هر فرد می باشد که در خانه به پدر و مادرش نگاه می کند و در واقع جایگاه خدا را به آنان می دهد و خدا می خواهد که او از والدین خود اطاعت کند. دلیل اینکه فرزندان بایستی به والدین خود احترام بگذارند این است که وقتی بزرگتر شدند قادر باشند از خداوند عیسی مسیح اطاعت کنند. اکنون به 5 فرمان آخر دقت کنید. قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، بر علیه همسایت شهادت دروغ نده، به مال و ناموس همسایت طمع نداشته باش. این فرمان در کتاب خروج فصل 20 آیه 13 الی 17 نوشته شده است. توجه کنید که چگونه می توانیم این فرمان ها را امروز نیز در زندگیمان به کار ببریم. نسبت به یکدیگر درستکار باشید، یعنی شهادت دروغ ندهید. نسبت به یکدیگر با انصاف، رحیم و مهربان باشید. به عبارت دیگر، دزدی نکنید، دروغ نگویید و تمکار نباشید. از ظلم کردن به بیوه زنان، یتیمان و افراد غریبه و فقیر دست بردارید. این فرامینی است که امروزه برای بسیاری از کشورهای دنیا واقعیت دارد. برای یکدیگر توطئه نچینید. نسبت به دیگران افکار و اعمال شریرانه نداشته باش. گرچه خداوند عیسی مسیح به 2 فرمان اشاره می کند، ولی همگی فرامین را در سطحی بالاتر قرار می دهد. او گفت که اگر از برادر خود خشمی شوید، مانند این است که او را به قتل رسانده اید. خدا در واقع می گوید، گرچه قوم اسرائیل آیین‌ها و تشریفات مذهبی را انجام می دادند، ولی مهم این بود که در عرض هفته چه کار می کردند. آنها جمعه شب رعایت آیین‌ها و مراسم را شروع کرده، به ناله و زاری پرداخته، روزه گرفته و قربانی های خود را تقدیم می کردند. در کتاب ملاکی خدا به ایشان چنین گفته است: می گویید که از آوردن این هدایا و قربانی ها خسته شده اید. خود را در جایگاه من فرض کنید. همگی اینها برای من بیهوده و پوچ است و برای من بی ارزش می باشند. در زکریا فصل 7 آیه 11 می خوانیم: اجداد شما به این پیام گوش ندادند. آنها سرپیچی نموده گوشهای خود را گرفتند تا صدایم را نشنوند. مردم نمیخواستن آنچه خدا از ایشان میخواهد را بشنوند و امروز نیز در دنیا همین وضعیت حاکم است. آنها سرپیچی نمودند. در متن اصلی آیه نوشته شده آنها به خدا پشت کردند. چقدر این کلام به طور زنده سخن میگوید. وقتی هنوز کودک بودم و به دبستان میرفتم، یک روز بدرفتاری کردم. پدرم آمد و دستش را بر شانم گذاشت ولی من به او پشت کردم. پدرم فوراً دستم را گرفت و به من گفت: پسرم، تنبیهت می‌کنم نه به خاطر بدرفتاری که کردی، بلکه به این دلیل که به من پشت کردی. تو نافرمان بودی. آنگاه به طوری تنبیه شدم که تا مدت‌ها یادم بود که دیگر چنین کاری نکنم. خدا به قوم بنی اسرائیل در واقع می‌گوید: شانه‌ات را لمس کردم ولی تو به من سرپیچی نموده و به من پشت کردی. امروز افراد زیادی در کلیساها هستند که خدا شانه‌های ایشان را لمس کرده و به آنان می‌گوید: چند لحظه صبر کن، آن کار را انجام نده، به این شیوه زندگی نکن. اما آنها به خدا پشت کرده و از او سرپیچی نمودند. گوشای خود را می‌گیرند تا صدای خدا را نشنوند. یک روز از نوه‌ام مراقبت می‌کردم و وقتی در حیاط خانه‌ام بودیم، او کاری کرد که نباید انجام می‌داد. به داخل باغچه‌ام دوید و چند تا از گل‌ها را لگدمال کرد. به او گفتم که از باغچه بیرون بیاید، ولی به من نگاه کرد و گفت: بیرون نمی‌آیم. آنگاه دوباره در باغچه به بازی پرداخت. به طرف او رفتم و دستم را بر شانه‌اش گذاشتم، ولی او پشتش را به من کرد. یعنی همان کاری که من نیز در کودکی نسبت به پدرم انجام دادم. می‌دانستم که پدرم به من چه گفته بود و چگونه مرا تنبیه کرد. بنابراین من نیز به نوه‌ام توضیح دادم که چرا می‌خواهم او را تنبیه کنم و درس کوچکی به او دادم. دخترم که در حیات خانه بود و این اتفاق را دید، مرا تشویق کرد و گفت: فکر می‌کردم که آنقدر او را لوس کرده‌ای که هیچ وقت تنبیهش نخواهی کرد. خدا درباره قوم اسرائیل و نیز به هر یک از ما چنین میگوید: اجداد شما به این پیام گوش ندادند. آنها سرپیچی نموده گوشهای خود را گرفتند تا صدایم را نشنوند. این است آنچه آن افرادی که از بیت ایل آمده بودند انجام میدادند و در واقع تمام قوم اسرائیل نیز همینطور رفتار میکردند. دلیل اینکه قوم اسرائیل به اسارت برده شد این نبود که نور را نداشتند. خدا دست خودش را بر شانه های ایشان گذاشته بود. پیامبران با آنان صحبت کرده بودند ولی آنها گوش های خود را گرفتند تا صدای خدا را نشنوند. به عبارت دیگر آنها به خدا پشت کرده و از او سرپیچی نمودند. آنها ده فرمان را که خدا به ایشان داده بود شکسته بودند و در حضور خدا مقصر و خطاکار محسوب می شدند. دوست من، حقیقت این است که انجام مراسم و تشریفات مذهبی هیچ فایده‌ای ندارد اگر قلب شما نادرست باشد. اگر رابطه قلبی درست با خدا نداشته باشید، هیچ فایده‌ای ندارد که یک فرد مذهبی باشید. در واقع این موضوع شما را فقط عضو جمعیت انبوهی از مردم می‌کند که خداوند عیسی مسیح ایشان را ریاکاران نامیده است. آیا تا کنون دقت کرده اید که خداوند هیچگاه به ایماندار نگفت که یک ریاکار است؟ در کتاب مقدس هرگز پیدا نخواهید کرد که یک ایماندار واقعی ریاکار نامیده شده باشد. ریاکاران افرادی هستند که نشان می‌دهند ایماندار می‌باشند و دارای یک مذهب هستند و همانطور که خداوند عیسی مسیح گفت، بیرون ظرف را می‌شویند در حالی که درون ظرف وجودشان کثیف و آلوده است. در انجیل متی فصل 23 آیه 25 الی 26 در این مورد نوشته شده است. این مشکلی بود که قوم اسرائیل داشتند. خدا به سادگی برای ایشان ده فرمان را معین کرد که در میان آنها فرمانی در مورد روابطشان با یکدیگر بود. چگونه در شغل، اجتماع و خانه‌شان رفتار و زندگی می‌کردند؟ با انجام این کار خدا واقعا آنها را به خودشان نشان داد و همچنین آشکار شد که چرا خدا دعاهای ایشان را نشنیده و پاسخ نداده بود. در زکریا فصل 7 آیه 12 می‌خوانیم: دلهای خود را مثل سنگ سخت کردند و نخواستند دستوراتی را که من با روح خود به وسیله انبیای گذشته به ایشان داده بودم بشنوند. به همین دلیل بود که خشم عظیم خود را از آسمان بر ایشان نازل کردم. نابودی شهر اورشلیم توسط نبوکدنصر و به اسارت برده شدن مردم به بابل یک اتفاق غم‌انگیز و وحشتناک بود. آنها مذهبی بودند و آیین‌ها، مراسم و تشریفات مذهبی را رعایت می‌کردند، اما قلب‌هایشان از خدا بسیار دور بود و مورد خوشنودی و رعایت خدا نبودند. زکریا فصل 7 آیه 13 می‌گوید: من فریاد برآوردم ولی آنها صدایم را نشنیده گرفتند. من نیز وقتی آنها به سوی من فریاد برآوردند، به دعای ایشان گوش ندادم. خدا در واقع به این مردم گفته است: نزد شما گریه و فریاد کردم و به شما التماس نمودم، ولی شما به من گوش ندادید. آنگاه وقتی دچار مشکلات و زحمات شدند، به خدا گفتند: نمی‌خواهیم به اسارت برده شویم، به سوی تو باز خواهیم گشت. و خدا اکنون به ایشان میگوید: سخنان شما را نشنیدم. امروزه دعاهای زیادی هستند که خدا نمیشنود. خدا مانند آنچه در فیلمهای احساسی میبینیم عمل نمیکند. در داستان این فیلمها زن یا مردی را میبینیم که هر طور دلشان میخواهد و دور از خدا زندگی میکنند و آنگاه وقتی فرزندشان مریض می شود، در کنار تخت فرزند خود زانو زده و دعا و التماس می کنند تا خدا فرزندشان را شفا دهد. دوست من، فکر نمی کنم که خدا چنین دعاهایی را بشنود. می خواهم با شما صادق باشم. قبل از اینکه دعاهای شما از طرف خدا پاسخ داده شوند، بایستی زندگی و رابطه تان را با خدا درست کنید. خدا به طور واضح آشکار کرده است. در غیر این صورت و بدون داشتن رابطه قلبی صادقانه با خدا، فقط یک عمل مذهبی است که هیچ فایده و نتیجه‌ای ندارد. در زکریا فصل 7 آیه 14 می‌خوانیم: مثل گردباد آنها را در میان قوم‌های دور پراکنده ساختم. دشمن سرزمین آبادشان را چنان ویران کرد که حتی یک نفر نیز در آن باقی نماندند. میخواهم به این نکته توجه کنید که خدا در اینجا میگوید سرزمین آباد ایشان را ویران ساخت. او نه تنها مردم را داوری نمود، بلکه سرزمین را نیز از بین برد. بسیاری از مردم امروزه وقتی به دیدار سرزمین اسرائیل میروند، مایوس میشوند. چون شنیدند که آنجا سرزمین شیر و عسل است. زمانی چنین بوده است. زمانی سرزمینی سرسبز بوده است. اما فکر می کنم بسیاری امروز خود را فریب می دهند وقتی می گویند چه سرزمین زیبایی است. دوست من، آنجا سرزمین سنگی، خشک و یکی از ویرانه ترین سرزمین هاست. اگر به آنجا رفتید و توانستید در مسیر اورشلیم تا اریها و دریاچه مرده واقعا زمین سرسبز و حاصلخیزی پیدا کنید، حتما به من نیز اطلاع دهید تا به دیدن آنجا بروم. قسمت‌های زیادی از سرزمین بیابان و صحرا است. واقعاً سرزمینی خشک و ویران می‌باشد و امروزه فقط تعداد کمی مکان‌های زیبا و سرسبز را می‌توان در آنجا یافت. زمانی آنجا سرزمینی آباد و حاصلخیز بود، ولی اکنون ویرانه و متروک شده است. یکی از دلایلی که اثبات می‌کند نبوت درباره این سرزمین هنوز همگی به انجام نرسیده‌اند، این واقعیت است که این سرزمین اکنون دوباره احیا و آباد نشده است. می دانم که بعضی از یهودیان به آنجا بازگشتند و تلاش می کنند که آن سرزمین را بازسازی و آباد کرده و یک ملت شوند، ولی تاریخ آنجا تا کنون نشان می دهد که آنها هنوز نیز با زحمات و مشکلات زیادی روبرو هستند. مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره در آنجا آشکار می‌کنند که این سرزمین اکنون سرزمین موعود نیست. و آیا خدا را مسئول این وضعیت می‌دانید؟ فکر نمی‌کنم که خدا خواسته است که این قوم در زمان حاضر به این سرزمین بازگردند، چون تر و نقشه او برای آنجا هنوز در آینده انجام خواهد شد. بسیاری از افراد که به آنجا بازگشتند، دوباره تصمیم به خروج از آن سرزمین گرفتند. این اوضاع آشکار می‌کنند تعالیم معلمین به اصطلاح مسیحی که سعی دارند آنچه اکنون در سرزمین اسرائیل اتفاق می افتد را به عنوان به انجام رسیدن نبوت ها اثبات کنند که کاملا در اشتباه می باشند. دوست من، اسرائیل هنوز یک سرزمین ویران است، اما روزی در آینده دوباره سرزمینی آباد خواهد شد، یعنی زمانی که خداوند عیسی مسیح به آنجا بازگردد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 7 در کتاب زکریا به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 8 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب زکریا فصل 8. موضوع اصلی این فصل عبارت است از هدف خدا برای اورشلیم به وسیله هیچ آیین یا مراسمی تغییر نمی کند. فصل 8 سومین توضیح خدا در ارتباط با سؤالشان است. ما آیین‌ها و تشریفات مذهبی را رعایت کرده ایم، اما چرا خدا به ما برکت نداده است؟ پاسخ اول خدا این بود: وقتی که قلب درست است، آیین نیز درست می باشد. پاسخ دوم خدا این بود که وقتی قلب نادرست است، آیین نیز نادرست است. به عبارت دیگر، آیین و مراسم هیچ اهمیتی ندارند، بلکه قلب مهم است. بعضی از مفسران فصل 8 را پاسخ مثبت به این سوال محسوب می کنند، در حالی که فصل 7 جنبه منفی پاسخ خدا می باشد. به نظر من پاسخ خدا در فصل 8 به طور مثبت است. هدف خدا برای اورشلیم توسط هیچ آیین یا مراسمی تغییر نمی کند. تفاوتی ندارد که شما آیین یا مراسمی را انجام دهید یا آنها را انجام ندهید. نمی توانید نقشه و هدف خدا را تغییر دهید. خدا را شکر برای این حقیقت. خدا را شکر که نقشه و هدفش را به انجام خواهد رساند. 5 کلمه در این فصل می باشند که بسیار مهم هستند. در واقع می توانید معنای این فصل را در این کلمات پیدا کنید. اولین واژه خداوند قادر متعال است. با توجه به متن آیه در زبان اصلی، منظور خدای لشکرها است. این واژه 18 مرتبه در این فصل تکرار شده است. آشکار می باشد که خداوند قادر متعال جایگاه مهمی در این فصل دارد. 2 اورشلیم 6 مرتبه و کوه صهیون 2 مرتبه در این فصل بیان شده است. شهر اورشلیم شهری است که امروز در خاورمیانه و در کشور اسرائیل قرار دارد. مکان آن هرگز تغییر نکرده و هنوز نیز در همان محل قدیمی که از ابتدا ساخته شده بود قرار دارد. وقتی خدا در اینجا میگوید اورشلیم، منظور او همان شهر اورشلیم است. خدا هیچ شهر یا مکان دیگری را در اینجا عنوان نکرده است. اورشلیم از نظر خدا شهر اورشلیم می باشد. 3. کلمه غیرت 3 مرتبه در این فصل استفاده شده است. 4. کلمه بازماندگان 2 مرتبه به کار برده شده است. به یاد داشته باشید که فقط یک جمع بازمانده یا بازگشتگان از تمام 12 قبیله اسرائیل از اسارت بابل به سرزمین اسرائیل بازگشتند. فقط 2 قبیله ساکن در حکومت جنوبی اسرائیل به سرزمین خود باز نگشتند. حتی تعداد کمی از قبایل یهودا به سرزمینشان بازگشت کردند. تقریباً 60,000 نفر به سرزمین خود آمدند. 5. عبارت خداوند گفت 10 مرتبه تکرار می شود. وقتی خدا به تکرار این جمله ادامه می دهد، می دانید به چه معنا است؟ به این معنا است که خداوند گفت نه من، نه زکریا، نه هیچ فرد دیگری، بلکه خداوند است که سخن می گوید. دوست عزیز، در این برنامه برای اینکه محبوبیت پیدا کنم صحبت نمی کنم. اگر هدفم این بود، از روش‌های دیگری استفاده می کردم. تمام تلاش من این است که کلام خدا را تعلیم دهم. اگر پذیرش این سخنان برای شما سخت است، خداست که این کلام را گفته است. من فقط آنچه در کلام خدا نوشته شده را بیان می کنم. دلیل این که کتابی مانند زکریا آنچنان به طور گسترده تعلیم داده نمی شود، این است که مردم تمایلی ندارند سخنان سخت و جدی خدا را قبول کنند. با این وجود شکرگزار خدا هستم برای تعداد زیادی از شنوندگانی که در تمام دنیا به این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا گوش می‌دهند و به شنیدن کلام خدا علاقه دارند. بعضی از مفسران احساس می‌کنند در فصل 8 بیشتر از فصل 7 ده فرمان به قوم اسرائیل یادآوری شده است. اما من فکر نمی‌کنم که چنین باشد. به نظر من در اواخر فصل 7 ده فرمان به این قوم یادآوری می‌شود و آنها می‌فهمند که در حد معیارهای خدا نیستند و فرامین خدا را انجام ندادند. سپس در فصل 8 به خصوص در 8 آیه ابتدایی فصل هدف نهایی خدا در ارتباط با قومش ملت اسرائیل، سرزمین آنان و شهر اورشلیم را می‌بینیم که تغییر نکرده است. امروزه در زمان حاضر هیچ نبوتی را در ارتباط با قوم اسرائیل به انجام نمی‌رساند. کار خدا امروز با کلیسا است. خدا اکنون جماعت ایمانداران را به عنوان کلیسا فرا می‌خواند. کلیسا در قوم اسرائیل دو جماعت کاملا جدا و متفاوت می‌باشند. چه زمانی کار خدا در ارتباط با فراخواندن جماعت ایمانداران یا کلیسا به پایان می‌رسد؟ در هیچ تقویم انسانی وجود ندارد و هیچ کس آن زمان را نمی‌داند. این زمان فقط در تقویم خدا ثبت شده و فقط از پایان کارش آگاه است. کلام خدا به ما نمی‌گوید که خدا در چه زمانی کلیسای خود را از روی این زمین برمی‌دارد. اما وقتی این کار را انجام دهد، دوباره به سوی قوم اسرائیل بازگشته و به آنان توجه خواهد نمود. نبوت‌هایی که اینجا در فصل 8 نوشته شده به سادگی می‌گویند که بازگشت مردم به سرزمینشان در زمان زکریا فقط تصویر کوچکی بوده از بازگشت آنان به سرزمین خود که در آینده به انجام خواهد رسید.